ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همراه رادیو فردا هستید در ثانیه های آغازین هفته تازه، روز شنبه 18 مرداد ماه سال 93 در ایران، 9 ماه اوت سال 2014 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا و بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور به موازی نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در کردستان عراق حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، دو جت جنگنده F-18 بمب‌های لیزری را به سوی موازی نیروهای داعش پرتاب کردند. این حمله هوایی پس از آن انجام شد که نیروهای داعش موازی نیروهای کرد را در اطراف شهر اربیل گلوله باران کردند. نخست وزیر بریتانیا و وزیر خارجه آلمان هم از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای آغاز حملات به موازی نیروهای داعش حمایت کردند. آقای اوباما روز پنجشنبه گفته بود که حمله هوایی به نیروهای داعش برای جلوگیری از بروز نسل‌کشی توسط اسلامگرایان افراطی انجام می شود. نماینده سازمان ملل در عراق میگوید اکنون که حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در شمال عراق آغاز شده، این سازمان در تلاش است مسیری را برای گریختن غیرنظامیان آواره از تهدید داعش بگشاید. پس از افتادن شهر سنجار به دست نیروهای داعش، هزاران تن از ایزدی‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی به کوهستان‌های اطراف گریختند و با تشنگی و گرسنگی روبرو هستند. سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا پرواز هواپیماهای مسافربری این کشور را به عراق به دلیل امنیتی منع کرد. هواپیمایی بریتیش ایرویز نیز اعلام کرده که به همین دلیل فعلا به عراق پرواز نمی‌کند. هواپیمایی ترکیه، یکی از خطوط اصلی پروازکننده به عراق، نیز از روز جمعه برنامه پروازهایش را به شهر اربیل در کردستان عراق به تعلیق درآورد. خطوط هوایی الاتحاد ابوظبی نیز از روز پنجشنبه پروازهایش را به اربیل قطع کرده است. همزمان دولت بریتانیا روز جمعه از شهروندان این کشور خواست بخشهایی از کردستان عراق را ترک کنند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از سرگیری حملات راکتی از غزه به اسرائیل را محکوم کرد و خواستار تمدید آتش‌بس شد. بان کی‌مون عدم تمدید آتش‌بس 72 ساعته را عمیقاً مأیوس کننده خواند و گفت که مذاکرات آتش‌بس در قاهره باید ادامه یابد. دبیرکل سازمان ملل از فلسطینی‌ها و اسرائیل خواست به اقدامات نظامی بیشتر که تنها وضعیت غیر نظامیان را در غزه وخیم‌تر می‌کند دست نزنند. از سوی دیگر مصر خواستار تمدید آتش‌بس و ادامه مذاکرات در قاهره شده است. اسرائیل روز جمعه گفت در پاسخ به پرتاب راکت، حملات هوایی را به اهدافی در غزه از سر گرفته و با مذاکرات غیر مستقیم آتش‌بس نیز ادامه نخواهد داد. بنابر گزارش‌ها، با این حال گروه‌های فلسطینی همچنان در قاهره هستند. همزمان در تیراندازی سربازان اسرائیلی به سوی جوانانی که در کرانه غربی سنگ پرتاب می‌کردند، چند نفر زخمی شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با انتشار گزارشی میگوید تحقیقات نشان داده که 17.5% دانش آموزان ایران در سال مورد تحقیق همجنسگرا بودند. این گزارش با عنوان ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی روی وبسایت مرکز انتشار یافته است و در آن با استناد به نامی از وزارت آموزش و پرورش گفته می شود که نتایج تحقیق بر 141555 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصیلی 86-87 نشان می دهد که از این تعداد دانش آموز 17.5% همجنسگرا بودند و 74% نیز با جنس مخالف رابطه جنسی داشتند. و انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای اولین بار با رأی مستقیم مردم روز یک شنبه برگزار می شود. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر فعلی، اکمل الدین احسان اوغلو، رئیس سابق سازمان همکاری اسلامی و صلاح الدین دمیرتاس از اقلیت کرد نامزد این انتخابات هستند. رجب طیب اردوغان روز جمعه در آخرین تجمع تبلیغات انتخاباتی خود در آنکارا از مردم خواست با حضور گسترده در پای صندوق‌ها به پیروزی او در دور اول انتخابات رأی دهند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. آغاز حملات هوایی آمریکا در عراق برای مقابله با نیروهای داعش در شمال کشور. با پایان آتش‌بس 72 ساعت جنگ بین حماس و اسرائیل از سر گرفته شد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف روند استیضاح وزیر علوم خبر داده است. تصمیم نهایی آبفا درباره مشترکان پرمصرف آب در تهران، آب قطع خواهد شد. برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر باشید، با ما همراه باشید تا 45 دقیقه بامداد در ایران. در بخش دوم این مجله نیمه شب هم میتونید شنوندگی برنامه هفتگی جامعه باشید. شش دقیقه از آغاز روز شنبه گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آمریکا روز جمعه اعلام کرد که حملات هوایی خودش رو به مواضع داعش آغاز کرده. برای آگاهی از تازه ترین خبرها پیرامون اونچه که در شمال عراق میگذره همراه میشیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا نگاهی به این حملات داشته باشیم، اونچه که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده، اینکه این حملات کی انجام شده، کجا بوده و چطور بوده.
حالا سلام به تو شنوندگان عزیز رادیو فردا. این حمله بعد از ظهر امروز روی داده به یک پایگاه توپخانه‌ای ارتش، یک پایگاه توپخانه‌ای نیروهای داعش، نیروهای دولت اسلامی موسوم به داعش، که از روز یک شنبه گذشته حملات خودشون رو به مناطق تحت کنترل کردها در شمال عراق آغاز کردند. اینطور که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده، توپخانه‌ای، پایگاه توپخانه‌ای که مورد هدف بمباران قرار گرفت، نیروهای پیشمرگه، همون نیروهای نظامی اقلیم کردستان رو هدف قرار میداد، اونهایی که از شهر اربیل حفاظت میکردن. شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق، شهری است که در اون شمار زیادی از مستشاران نظامی، دیپلمات‌ها و شهروندان آمریکایی حضور دارن. آمریکا گفته بوده، از صحبت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده بود که چنانچه شهروندان آمریکایی مورد خطر قرار بگیرن، این کشور از خودش تحرک نشون خواهد داد و در مقابل این تهدید خواهد ایستاد. به نظر میرسه این حمله همینطور که آقای اوباما گفته بود با هدف اصلی حمایت از امریکایی های موجود در اربیل صورت گرفته باشه.
اما چه واکنش هایی تا الان داشته این اقدام آمریکا؟ به هر حال پیش بینی میشد که آمریکا این کار رو بکنه، اما پس از اینکه اعلام شده که این اقدام انجام شده، چه واکنش هایی در خود عراق و بیرون از این کشور داشته؟
بریتانیا استقبال کرده، آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از این اقدام آمریکا استقبال کرده، البته صحبتی نکرده اون که بریتانیا در این اقدام شرکت کنه، برخلاف فرانسه که علی‌رغم استقبال از این اقدام، از تمایلش برای مشارکت در اونچه حمایت از مردم عراق و از حمایت از آوارگان نامیده، بروز داده این تمایل رو و احتمالاً این فرانسه هم در این حملات نظامی، حملات هوایی مشارکت داشته باشه. طبق اخبار محلی که در بعضی از رسانه‌های کردی در حال منتشر شدن هست، بعد از صحبتی که روز گذشته آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان داشته، که البته تمام محتوای این صحبت به رسانه‌ها دست پیدا نکرده، اما در داخل عراق رئیس ستاد مشترک ارتش عراق گفت تا چند ساعت آینده شاهد تغییر کلی در وضعیت عراق خواهیم بود به خاطر حملات هوایی آمریکا، و گفته این حملات میتونه معادله قدرت و معادله جنگ رو تغییر بده در داخل عراق.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همراه مجله نیمه شب ما هستید. اگر که میخواید تازه ترین تحولات رو پیرامون بحران در عراق بخونید و بشنوید، میتونید حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. همچنین میتونید سایر تحولات رو هم از طریق این وبسایت دنبال بکنید، از جمله بحران در غزه و درگیری نظامی بین اسرائیل و حماس رو که پس از پایان زمان آتش‌بس 72 ساعته در بامداد روز جمعه این درگیری از سر گرفته شد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش مهرداد قاسمفر.
دقایقی از آتش‌بسی 72 ساعته میان اسرائیل و حماس نگذشته بود که روز جمعه چند موشک از غزه به سمت اسرائیل شلیک شد. هدف از آتش‌بس دادن فرصت به گفتگوهایی بود که در قاهره میان طرفین برای پایان دادن به جنگ خونین میان اسرائیل و حماس در جریان بود. گفتگوها به نتیجه‌ای نرسید. حماس به کمتر از رفع کامل حصر غزه راضی نیست و اسرائیل با این پیش شرط در موقعیت کنونی سر توافق ندارد. اما همین آتش‌بس سه روزه امیدهای زیادی را نیز برانگیخته بود که شاید با تمدید این آتش‌بس بتوان نقطه پایانی بر این جنگ و خشونت خونبار نهاد. امیدها اما با شلیک موشک‌ها به سمت اسرائیل به سرعت تبدیل به نومیدی شد تا خبر برسد که بنیامین نتانیاهو دستور حملات تلافی جویانه با تمام قوا را به ارتش اسرائیل صادر کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از شلیک 17 موشک به سمت اسرائیل خبر داد. موشک‌هایی که طبق معمول یا با گنبد آهنین در آسمان اسرائیل از میان رفتند و یا به مناطقی غیر مسکونی اصابت کرده و تلفاتی از آن گزارش نشده است. شلیک این موشک‌ها را گروه القدس، یکی از گروه‌های مرتبط با حماس، بر عهده گرفته است. از سوی هنوز خبری از نتیجه تلفات بر جای مانده از حمله تلافی جویانه اسرائیل در روز جمعه هم منتشر نشده است، اما خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی خبر از انفجاری مهیب و دود ناشی از آن در آسمان غزه می‌دهد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در پاسخ به اینکه علت نقش براب شدن امیدهای برانگیخته شده برای پایان این جنگ پس از آتش‌بس اخیر چیست، ابتدا به دو نکته داخلی در درون حماس اشاره می‌کند.
چندین مشکل وجود داره. مشکل اول این است که خواسته های حماس خواسته هایی است که اسرائیل به این سادگی نمیتونه برآورده کنه و این خواسته ها عبارت از برداشتن محاصره کامل از غزه و اسرائیل این کار رو انجام نخواهد داد و گفته که حد اکثر میتونیم گذرگاه رفاه بین غزه و مصر رو برداریم و اون رو هم بگذاریم به عهده کنترل بین المللی، به خصوص که امروز رادیوهای آلمان هم خبر دادن که حتی از آلمان و اتحادیه اروپا خواسته شده که نیروهاتون رو بفرستید برای کنترل گذرگاه رفاه بین غزه و مصر. مشکل دوم این است که حماس همه نیروهایی که در اختیارش هستن همه رو تحت کنترل نداره، به خصوص اینکه گویا کسانی هستند در درون حماس، بخشهایی هستند که خیلی رادیکالتر و افراطی‌تر از به اصطلاح رهبری سیاسی حماس هستند، به خصوص گردان عزالدین قسام و جهاد اسلامی مایل نیستند که جریان سیاسی حماس، جریانی که رفته بود و با فتح دولت ملی ایجاد کرده بود و اون دولت ملی من غیر مستقیم اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، مایل نیستند این به اصطلاح سازشی که بین حماس و آقای محمود عباس به وجود آمده به سرانجام برسه. به همین علت اونها هم ترمزی شدن برای فعالیت‌های سیاسی رهبران حماس.
اما علاوه بر این موارد، نکاتی هم هست که ظاهراً خارج از اراده حماس برای رسیدن به راه حلی فوری برای پایان بخشیدن به وقایع خونین اخیر عمل می‌کنند. علی صدرزاده:
ما یک میانجیگر که واقعا میانجیگر بی‌طرف باشه در این میان نداریم. مصر میانجیگری کرد. مصر هم یا دولت آقای سیسی یا دولت فعلی مصر با اخوان المسلمین رابطه چندان خوبی نداره. حماس هم از نظر مصری ها یک گروه تروریستی است، ولی در این حال حاضر شده بین اسرائیل و حماس به اصطلاح میانجیگری کنه. اسرائیل هم آماده به اصطلاح بهانه هست، به مجرد اینکه خبر آمد از قاهره که طرفین نتوانستن، یعنی نه حماس و اسرائیل نتونستن بر سر این مسائل به توافق برسن، بلا فاصله اون گردانهای به اصطلاح عزالدین قسام، گردانهای افراطی، شروع کردن به پرتاب دو راکت، راکتی که عملا هیچ گونه اثری از نظر نظامی نداره. اسرائیل اونها رو به اصطلاح در هوا با سیستم گنبد آهنین گرفت، ولی بهانه‌ای شد که اسرائیل دوباره شروع بکنه.
در حالی که حملات موشکی حماس به اسرائیل تقریبا میشود گفت کاملا بی‌ثمر بودند، حملات اسرائیل به غزه جان بیش از 2000 نفر را گرفته است، شهروندانی که بیشترشان غیر نظامی بودند. با این حال روز پنجشنبه چند صد نفر با راهپیمایی در غزه خواستار ادامه این جنگ تا پذیرش همه شرایط خود از سوی اسرائیل شدند.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو میشنیدید. به این گزارش اضافه میکنم که برخی خبرنگاران شبکه‌های بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن 5 فلسطینی در روز جمعه و مجروح شدن 30 تن دیگر در غزه خبر میدهند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
15 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در واشنگتن وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گزارش مشروع دفاع ملی را که هر 4 سال یک بار تدوین میشه منتشر کرد. این گزارش که هفته گذشته تسلیم کنگره ایالات متحده شده بر تقویت سیاست دفاعی توانمند این کشور تاکید کرده است. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که تدوین کنندگان این گزارش 84 صفحه‌ای برای حضور قدرتمند نیروهای آمریکا در خلیج فارس برای مقابله با عملیات احتمالی جمهوری اسلامی ایران هم توصیه‌هایی کردند. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی.
گزارش 84 صفحه‌ای مربوط به دفاع ملی آمریکا ضمن تأکیدهای مضاعف بر تقویت توان دفاعی این کشور در آینده میگوید ایالات متحده باید به حفظ وضعیت نیروهای غیر اتمی خود در شرق میانه و به ویژه در منطقه خلیج فارس ادامه دهد. این توصیه برای جلوگیری از اعمال احتمالی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. سرهنگ پول هیوز، مدیر اجرایی پنل دفاع ملی در پنتاگون که از تدوین کنندگان این گزارش بوده، در صفحه 39 آن و در تشریح استراتژی نظامی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی میگوید که دولت ایران در پی دستیابی به چند نوع توانایی نظامی غیر متعارف با هدف تسلط به خلیج فارس و جلوگیری از دخالت خارجی در منطقه است. بنابراین توصیه می شود استراتژی آمریکا به تقویت توان نیروهای نظامی متعارف همچنان برای بازدارندگی دولت ایران استوار باشد. در گزارش اضافه شده که اگر توانایی‌های نظامی ایران بهبود یابد و در صورتی که شریکان منطقه‌ای آمریکا خواستار تجدید اطمینان خاطر برای امنیت خود باشند، ایالات متحده باید تقویت مواضع آینده خود در خلیج فارس را مد نظر قرار دهد و در این زمینه در صورت افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی به تقویت تهاجمی نیروی دریایی و به ویژه توانایی‌های مربوط به مینروبی دریایی بپردازد. گزارش همچنین تأکید می‌کند که در صورتی که سیستم‌های موشکی بالستیک و کروز ایران به تکامل خود ادامه دهند، ایالات متحده می‌تواند به بهبود بیشتر سیستم‌های سپر دفاع ضد موشکی در منطقه و در اروپا بپردازد. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، نکات مربوط به ایران و خلیج فارس در این گزارش را چنین ارزیابی می‌کند.
گزارشی رو که منتشر شده از دید آمریکایی‌ها، ایران همچنان تهدیدی است هم برای منطقه و هم برای آمریکا. در مورد منطقه اشاره خاصی به کشورهای منطقه خلیج فارس می‌کنند و در مورد خود آمریکا هم اشاره روشنی است، از یک طرف به مسئله هستی و از طرف دیگر به توان موشکی ایران و گسترش این توان. این بحث به خصوص از اون جهت مهم هست که در بیش از یک سال گذشته آمریکا توجه خود رو بیشتر معطوف به شرق آسیا کرده. در نتیجه پری نویسندگان گزارش به خصوص بحث خلیج فارس رو مطرح میکنن و اهمیت خلیج فارس رو خواهان این هستن که آمریکا نه تنها بودجه نظامی خود رو کاهش نده در زمانی که بحرانها بیشتر میشه، بلکه در منطقه خلیج فارس به خصوص به افزایش نیروهای خود و توان نظامی خود، یعنی که تسلیحاتی بیشتر، کشتیهای بیشتری رو در منطقه داشتن میپردازه. در مورد مسئله دیگری که گزارش به طور روشن به اون اشاره میکنه، بحث تروریسم هست و از دید نویسندگان گزارش ایران در این زمینه همچنان فعال هست. بدون اینکه نام ببرند، مقصود آمریکایی ها از نظر تاریخی کمک های ایران به حزب الله لبنان بوده و به گروه های فلسطینی نظیر حماس، و اینکه از دید اینها ایران در این زمینه همچنان خطری برای متحدین آمریکا در منطقه به شمار میاد و نیز اون چیزی که ایران قادر خواهد بود در عراق انجام بده در شرایطی که دولت عراق روز به روز ضعیف‌تر میشه نسبت به حوادثی که مربوط به امنیت در این کشور در حال شدن هست.
پنل تدوین کننده گزارش مربوط به دفاع ملی آمریکا از 10 تن کارشناسان و نظامیان ارشد پنتاگون تشکیل شده که در آن ویلیام پری وزیر دفاع پیشین و ژنرال جان ابیزید عضویت دارند. اعضای این پنل از سوی چک هیگل وزیر دفاع آمریکا برگزیده شده اند و هر 4 سال یک بار گزارشی از وضعیت توانایی‌های ملی ایالات متحده تدوین و در آن برای رفع نیازهای دفاعی آمریکا در آینده توصیه‌هایی می‌کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر گفتند که مهلت 1 ماهه وزیر علوم به پایان رسیده و اگر او نتواند تا روز شنبه امروز گزارشی قانع کننده به نمایندگان بدهد، استیضاح او از هفته آینده به جریان خواهد افتاد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم حسن جعفری.
ناصر موسوی لارگانی، یکی از نمایندگانی که درخواست استیضاح وزیر علوم را امضا کرده، به خبرگزاری تصنیم گفته مهلت 1 ماهه رضا فرجی دانا برای پاسخگویی به مطالبات استیضاح کنندگان روز جمعه پایان یافته و بنابراین روز شنبه در جلسه با حضور وی استیضاح را تعیین تکلیف خواهیم کرد. پیش از این چند تن دیگر از امضا کنندگان طرح استیضاح نیز از به جریان افتادن دوباره روند استیضاح وزیر علوم گفته بودند. از جمله مرتضی حسینی نماینده قزوین گفته است متقاضیان استیضاح از ابتدا هم مخالف مهلت دادن به وزیر علوم بودند، چرا که اعتقاد داشتیم وی اهل تعامل نیست. حدود 1 ماه پیش و پس از آن که طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری با امضای بیش از 50 نماینده در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت، علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد کرد نشستی مشترک بین طرفین برگزار شود و استیضاح به تعویق بیفتد. پس از برگزاری آن نشست در دفتر رئیس مجلس، مطرح شدن استیضاح 1 ماه به تعویق افتاد. شمار زیادی از امضا کنندگان طرح استیضاح نمایندگان وابسته به جبهه پایداری هستند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان میگوید برای این نمایندگان مطلوب ترین وضعیت دانشگاه‌ها بازگشت به دوران محمود احمدی نژاد است.
پیش از این نمایندگان استیضاح کننده بیشتر بر موضوع انتصابات وزارت علوم تاکید می‌کردند و موضوع دانشجویان ستاره‌دار به صورت کمرنگ‌تر مطرح می‌شد. طرح موضوع دانشجویان ستاره‌دار به این معناست که نمایندگان مجلس علی‌رغم انتقاداتی که به دولت آقای احمدی نژاد داشتند، کماکان فضای دانشگاه در دولت آقای احمدی نژاد برای اونها مطلوب‌ترین شرایط هست و تمایل دارن که فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها مانند دولت آقای احمدی نژاد باشه، چرا که اگر وزارت علوم موضوع بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها رو پیگیری بکنه، به نوعی به این معنا هست که تمایل داره که هزینه فعالیت سیاسی برای دانشجویان رو کاهش بده و طبیعتاً نمایندگان اصولگرای مجلس تمایل ندارن که فعالیت سیاسی در دانشگاه‌ها به مانند دولت آقای خاتمی باشه و تمایل دارن که فعالیت‌های سیاسی دانشجویی چندان در دانشگاه‌ها رونق نداشته باشه.
موضوع فعالیت یا عدم فعالیت سیاسی در دانشگاه‌ها بارها در گفته‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز تکرار شده است. از جمله در سخنانی که درست چند روز قبل از مطرح شدن استیضاح ایراد کرد.
من خواهش می‌کنم از مدیران دانشگاه‌ها و مسئولان گوناگون مدیریتی دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش‌ها و فعالیت‌های جناح‌های سیاسی قرار ندهند. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه‌ها تبدیل بشن به باشگاه‌های سیاسی، کاری که در یک دوره انجام گرفت.
به جز فعالیت‌های سیاسی با حضور دانشجویان ستاره‌دار و اساتید اخراج شده، مسئله بورسیه‌های غیرقانونی نیز از جمله دلایل استیضاح رضا فرجی دانا عنوان شده است. روزنامه ایران 11 تیر در گزارشی نوشت که استیضاح وزیر علوم تاوان افشای بورسیه‌های غیرقانونی است. موضوع بورسیه غیرقانونی بیش از 3000 نفر در دولت محمود احمدی نژاد بازتاب زیادی در رسانه‌های ایران داشته است. شماری از رسانه‌ها خبر دادند که نام تعدادی از نمایندگان مجلس و فرزندان آنان نیز در فهرست این بورسیه‌های غیرقانونی به چشم می‌خورد. با این حال آیا امکان این هست که رضا فرجی دانا وزیر علوم در فرصت کوتاه باقی مانده با نمایندگان به توافق برسد و استیضاح منتفی شود؟ احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
اگر آقای فرجی دانا بخوان شرایط نمایندگان مجلس را بپذیرن، این به این معنا است که ایشون حداقل برنامه‌هایی که داشتن را هم نخوان پیگیری بکنن و عملاً فضای دانشگاه تقریبا همون مدیریتی باشه که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده. بنابراین آقای فرجی دانا چاره‌ای ندارن بر اینکه بر برنامه‌های خودشون اصرار بکنن و طبیعتاً اگر ایشون بر برنامه‌هاشون اصرار بکنن، حتی اگر به استیضاح منجر بشه، طبیعتاً برای وجهه دانش اشکالی و وجهه علمیشون مطلوب تر هست تا اینکه بخوان شرایط نمایندگان مجلس رو بپذیرن و شرایط رو به مدیریت دولت آقای احمدی نژاد برگردونن.
طرح استیضاح رضا فرجی دانا با واکنش منفی دانشگاهیان ایران روبرو شده است. بیش از 900 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشتند: در شگفتیم نمایندگانی که در طول سالهای گذشته در برابر همه گونه نابهنجاری و تصمیمات نابخردانه و بی‌حرمتی به نهاد دانشگاه ساکت بودند، اکنون فعالیت‌های بازدارنده خود را در مقابل سیاست‌های اصولی وزارت علوم دوچندان کردند.
از روند بررسی استیضاح وزیر علوم می‌شنیدید در گزارش همکارم حسن جعفری. یادآوری می‌کنم که شما در 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته می‌تونید با رادیو فردا در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و از سایر شنوندگان در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا. شماره‌اش هست 20420221122112 و همچنین میتونید به ما اسمس یا همون پیامک بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. و اما مشترکان پرمصرف آب در استان تهران بعد از دریافت 2 اخطار حالا با قطع آب مواجه خواهند شد. به گفته مدیرعامل آبفای استان تهران، این مشترکان کسانی هستند که 2.5 برابر متوسط مصرف آب استفاده می کنند. بشنوید بیشتر در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
مدیرعامل آبفای استان تهران از قطع آب مشترکان پرمصرف در روز شنبه 18 مرداد خبر داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از محمد پرورش مدیرعامل آبفای استان تهران، از روز شنبه آب آشامیدنی 3000 مشترک که بالاتر از 50 متر مکعب در یک دور مصرف دارند از ساعت 10 صبح تا 5 عصر قطع می شود. به گفته مدیرعامل آبفای تهران، این دسته از مشترکان تقریباً 2.5 برابر متوسط مصرف شهر تهران که حدود 20 متر مکعب در یک دور است، آب مصرف می کنند. به گفته مدیرعامل آبفای تهران، مشترکان پرمصرف تا به حال 2 اخطار گرفتند و به دلیل بی‌توجهی آنها و ادامه روند مصرف، تصمیم به قطع آب این شهروندان گرفته شده است. محمد پرورش گفته است که شرکت آبفا مجوز جریمه نقدی مشترکان پرمصرف را ندارد و در حال حاضر از سیستم تنبیهی قطع آب استفاده می‌کند. از سوی دیگر، مدیرعامل آبفای استان تهران پیشتر در گفتگو با خبرگزاری فارس قطع آب را به صورت موردی و مقطعی اعلام کرده و گفته بود که ادامه یافتن مصرف بالا منجر به دریافت مجوزهای قضایی برای قطع کامل آب این مشترکان خواهد شد. برابر اظهارات آقای پرورش، قطع موردی و مقطعی آب در مراحل بعدی برای مشترکانی که مصرف بین 20 تا 50 متر مکعب دارند هم اعمال خواهد شد. البته بنابر گفته این مقام مسئول، حدود 70% از مشترکان خانگی تهرانی زیر 20 متر مکعب آب مصرف می کنند. با این حال، خبرگزاری ایسنا روز جمعه از بلا تکلیف بودن اجرای طرح قطع آب مشترکان پرمصرف تهرانی نوشت و دلیلش را هم برخی تبعات اجتماعی و اعتراض‌های احتمالی عنوان کرد. خبرگزاری ایسنا تصمیم گیری درباره این موضوع را در روز شنبه اعلام کرده است. ایران در منطقه خشک و کمباران واقع است و مسئولان دولتی میگویند که با کاهش بارندگی در سالهای اخیر بحران کم آبی در کشور تشدید هم شده است.
بله، هشدار به مصرف کنندگان پرمصرف آب در تهران، گزارشی بود از همکارم نوشین سید حسینی. این گزارش ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب، اما یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک یا توییتر ما سر بزنید. در اونجا هم اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید بخونید و بشنوید. همراه ما باشید. ثانیه‌های دیگر با بخش دوم این مجله نیمه شب باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از شما که از ثانیه‌های آغازین روز شنبه همراه این مجله بودید و سلام میکنیم به شما که در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز شنبه 18 مرداد ماه 93 همراه ما شدید در رادیو فردا. این بخش از مجله نیمه شب 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. شنونده تکرار برنامه هفتگی جامعه میتونید باشید. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دیگر بر تازه ترین اخبار ایران و جهان بار دیگر با همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. نماینده سازمان ملل در عراق میگوید اکنون که حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در شمال عراق آغاز شده، این سازمان در تلاش است مسیری را برای گریختن غیر نظامیان آواره از تهدید داعش بگشاید. پس از افتادن شهر سنجار به دست نیروهای داعش، هزاران تن از ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی به کوهستان‌های اطراف گریختند و با تشنگی و گرسنگی روبرو هستند. وزارت حقوق بشر عراق میگوید نیروهای داعش صدها تن از زنان زیر 35 سال یزیدی را به اسارت گرفتند. کامیل امین سخنگوی وزارت حقوق بشر عراق به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این زنان در مدارس موصل نگهداری می‌شوند و تصور می‌شود که داعش آنها را به چشم کنیزان می‌بیند و به همین قصد آنها را در اسارت نگه داشته است. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل از سرگیری حملات راکتی از غزه به اسرائیل را محکوم کرد و خواستار تمدید آتش بس شد. بان کیمون عدم تمدید آتش بس 72 ساعت را عمیقا مایوس کننده خواند و گفت که مذاکرات آتش بس در قاهره باید ادامه یابد. دبیرکل سازمان ملل از فلسطینی‌ها و اسرائیل خواست به اقدامات نظامی بیشتر که تنها وضعیت غیر نظامیان را در غزه وخیم‌تر می‌کند دست نزنند. از سوی دیگر مصر خواستار تمدید آتش بس و ادامه مذاکرات در قاهره شده است. اسرائیل روز جمعه گفت در پاسخ به پرتاب راکت حملات هوایی را به اهدافی در غزه از سر گرفته است و با مذاکرات غیر مستقیم آتش بس نیز ادامه نخواهد داد. بنابر گزارش‌ها با این حال گروه‌های فلسطینی همچنان در قاهره هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با انتشار گزارشی میگوید تحقیقات نشان داده که 17.5% دانش آموزان ایران در سال مورد تحقیق همجنسگرا بودند. این گزارش با عنوان ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی روی وبسایت این مرکز انتشار یافته است و در آن با استناد به نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش گفته می‌شود که نتایج تحقیق بر 141555 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصیلی 86-87 نشان می‌دهد که از این تعداد دانش آموز 17.5% همجنسگرا بودند و 74% نیز با جنس مخالف رابطه جنسی داشتند. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای اولین بار با رأی مستقیم مردم روز یکشنبه برگزار می شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی، اکمل الدین احسان اوغلو رئیس سابق سازمان همکاری اسلامی و صلاح الدین دمیرتاش از اقلیت کرد سه نامزد انتخابات هستند. رجب طیب اردوغان روز جمعه در آخرین تجمع تبلیغات انتخاباتی خود در آنکارا از مردم خواست با حضور گسترده در پای صندوق‌ها به پیروزی او در دور اول انتخابات رأی دهند.
سپاسگزارم. پس از این خبرهای تازه از ایران و جهان که شنیدید از همکارم مینا بهارمست، نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه. شنونده این برنامه میتونید باشید تا 45 دقیقه بامداد در ایران. یک بامداد بخش بعدی خبرها خواهد بود. من هانا کاویانی هستم و شنبه و هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
جامعه. سلام میکنم به شما همراهان عصر جمعه رادیو فردا. این مجله جامعه است. من فهیمه خضر هدری هستم. در این برنامه با مشارکت همکارم بنیامین صدر به وضعیت مهاجران افغان در ایران میپردازیم. مهاجرانی که در چند هفته گذشته اشتغال اونها در 17 استان کشور ممنوع اعلام شد. اول برادران ایمانی ما بودند، مسلمانان همسایه، بیپناهان جنگ دیده، افغانهای همسایه که بیش از 3 دهه جنگ زادگاهشان را به یکی از تلخترین جغرافیاهای جهان برای ماندن و زندگی کردن تبدیل کرده بود. افغانستان خطرناک، افغانستان فقیر، افغانستان ناامن، افغانستانی که خودش روزی یکی از نقاط کانونی راه ابریشم بود و مهاجران جهان بزرگ از آن می‌گذشتند، حالا با این همه سال جنگ و خونریزی و طالبانش سرزمینی شده بود که همه از آن می‌گریختند. سرزمینی که هیچ کس آن را نمی‌خواست. سرزمین خسته که خود افغان‌ها در ترانه‌هاشان می‌گویند دردمند بی‌دواست. برادران ایمانی اما که دولت جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 خورشیدی مرزهای کشور را مهمان نوازانه و گشاده رویانه به رویشان باز گذاشت تا زندگیشان را پشت سر بگذارند و به ایران پناه بیاورند، کم کم در طول زمان از مهاجر و پناهنده به آواره و مزاحم تغییر هویت دادند. کاربانجا رسید که حالا رسیده. کاربانجا رسید که اشتغال افغان‌های پناهنده در 17 استان کشور ممنوع شود. به آنجا که حتی مشاغل سخت و کم درآمدی مثل پاک کردن روده حیوانات، چراندن گله، حفر چاه‌های فاضلاب و باربری هم دیگر برای مهمان‌های همسایه ممنوع شد. چه روندی طی شد و در سال‌های اخیر چه اتفاقی برای مهاجران افغان در ایران افتاد؟ شادی صدر حقوقدان:
ما در چند سال گذشته مواجه بودیم با اخراج پناهندگان افغان، بازداشت گسترده اونها، استفاده از شکنجه و آزار و اذیت اونها، تا بچه‌های کوچیکی که زیر سن 14 سال بودن به تنهایی و بدون خانواده هاشون دستگیر شدن و اخراج شدن. گزارشات متعددی هستش که توسط سازمان ملل و به خصوص گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران آقای دکتر احمد شهید تهیه شده که نشون میده که تا چه حد حقوق مهاجران افغان در ایران نقض میشه.
با وجود اظهارات این حقوقدان، اما به هر حال هر کشوری میتواند و باید مقرراتی در مواجهه با پناهندگان و مهاجران داشته باشد. گروهی میگویند دولت ایران در رویارویی با افغان ها تنها راهکارهای قانونی را جدی گرفته و تنها خواستار اخراج آن دسته از افغان هاست که شرایط اقامت قانونی در ایران را ندارند. شادی صدر اما حرفای دیگری برای گفتن دارد.
از چندین سال پیش به این طرف یک طرحی شروع شده به اسم طرح آمایش اتباع بیگانه که بر اساس اون همه مهاجران افغان باید در چندین مرحله ثبت نام می‌کردن و خودشون رو حضورشون رو در ایران اعلام می‌کردن و یک کارت می‌گرفتن که به عنوان کارت اقامت موقت بود. در این پروسه کارت‌های پناهندگی مهاجران افغان ازشون گرفته شد. یعنی اینکه کسایی که تا قبل از اون میتونستن از به عنوان پناهنده در ایران اقامت داشته باشن و از حقوق یک انسان به عنوان پناهنده برخوردار باشن، وضعیت پناهندگیشون رو از دست دادن. از وضعیت پناهنده تبدیل شدن به وضعیت مهاجر. و بعد دوباره تو مرحله های بعدی این آمایش خیلی از کسایی که قانونی به عنوان مهاجر قانونی بودن تبدیل به مهاجر غیر قانونی شدن. یعنی در هر مرحله یه عده اقامتشون رو از دست دادن. حتی کسایی که اقامت قانونی در ایران دارن برعکس ادعای دولت ایران از حقوق یک انسان برخوردار نیستن. مهاجر افغانی که اقامت قانونی داره به عنوان مهاجر قاعدتا باید از حق اقامت در هر محلی که میخواد برخوردار باشه. اینجوری نیست. یعنی مهاجران افغان نمیتونن از یه شهری که براشون تعیین شده به یه شهر دیگه برن یا جای دیگه اقامت کنن. و بعد یه سری از استانها به عنوان مناطق افغان ممنوع شناخته شده که هیچ مهاجر افغانی نمیتونه اونجا باشه. یعنی مهاجران افغانی هستن حتی اگه کارت اقامت داشته باشن، وجودشون در اون استان غیر قانونیه و تعداد این استان ها داره روز به روز بیشتر میشه. حتی افغان هایی که در ایران اقامت قانونی دارن از 9 روز پیش به این طرف اجازه کار ندارن. چطور ممکنه یک کسی رو شما بهش بگی قانونی میتونه توی یک کشور اقامت داشته باشه ولی اجازه نداره هیچ کارفرمای استخدامش کنه؟
احمد مهاجر افغانی است که در یکی از روستاهای بندرعباس زندگی میکند. او ایران را خانه دوم هموطنانش میداند.
خیلی از هموطنان با امید خونه اولیش افغانستان، خونه دومیش ایران است. متاسفانه خونه اولیش اگر از دست بده خونه دومی گیرش نمیاد. هیچی که هویتش و غرورش همش زیر پا میره. کشور ایران یک کشور تقریبا پیشرفته. من احساس میکنم که 10% شو مثلا مدیون کارگرای بی مدارک افغانیه، چون که همه خیلی فکر میکنن افغانه مثلا بلد چاله یک میشون شو بده بکنه یا پر کنه یا چار در شیر بلده بکنه. نه، خیلی از افغانه دو تراشکارن صافکار خوبن، نقاش خوب هستن، مکانیک خوبن، حتی الان خود بدینم فبنا خوب هستن. تنها چیزی که اینجا ارزش نداره افغانی بودنه.
احمد از تجربه شخصی خود در خانه دومش ایران میگوید:
من به عنوان یک پدر وقتی میبینم پسرم چشم پر آب میاد مدرسه یا از جا دیگه میزنه بچه ها، واقعا آتش میگیرم. کار دیگه سرش که من بزنه دردش کمتره. تا این حال میبینه چشم پر آب، مثلا پهلوی من یا من خیش دستم توان بهش چی برنمه، بخاطر قانون اینجا توریم. دختر من امروز دختر کوچولو 7 ساله داشتم، این کتاباش نخوراه که یک سال جلوتر کتاباش و کیفش از همون داخته به تو آب. چیزا نمیتونم برم بگم هم کلاسش، بخاطر که ما افغانی اونا ایرانی.
اما ایرانی ها چه فکر میکنند؟ گروهی از جامعه میزبان از مشکلات و بحران های اقتصادی و اجتماعی در ایران حرف میزنند، از بیکاری، از فقر و محدودیت فرصت های شغلی. آنها میگویند اگر هم شغلی هست بهتر است به جوانان بیکار تحصیل کرده ایرانی برسد. گروهی در برابر با این پرسش در بحث حاضر میشوند که آیا جوان تحصیل کرده بیکار ایرانی حاضر است مشاغلی را که کارگران افغان از آن اخراج میشوند در اختیار بگیرد. حمید از ایران با مجله جامعه این هفته همراه شده.
همه آدم‌ها برابرند و اگه یه آدمی حق زندگی کردن توی کشور دیگر رو داره باید حق کار کردن هم داشته باشه. اون کاری که اون افغانی اونجا انجام میده اصلا هیچ ربطی به اون کاری که ایرانی دوست داره انجام بده نداره. یعنی ایرانی بازار کاری خودشو میخواد و افغانی هم بازار کاری خودشو داره و معمولا هم افغانی‌ها کارهایی رو انجام میدن که ایرانی‌ها حاضر انجامش نیستن. و من طبق صحبتی که با خیلی از افغانی ها داشتم، چه خارج از ایران و چه داخل ایران، چون من اینا رو اصلا افغانی ها رو هموطن خودم میدونم، یعنی اصلا احساس نمی کنم که اینا مال یک کشور دیگه هستن، شخصا اینجوری فکر میکنم. اون صحبت میکردم گفتم آقا هر افغانی که رفت اروپا و رفت یک کشور دیگه شد دکتر و مهندس و آدم مهم، ولی افغانی که اومد ایران حتی تحصیل کردم که بود شد کارگر و هیچ فرصت دیگه‌ای بهش داده نشد. حالا همین فرصت کارگری هم می‌خوایم ما ازشون بگیریم، واقعا این کار انسانی نیست.
جماهیر انوری وزیر مهاجران افغانستان است. آقای انوری میگوید مذاکراتی در جریان است تا مشکلات مهاجران افغان در منطقه را حل کند.
ما مذاکرات 3 جانبه و 4 جانبه با یونیسیار و پاکستان، ایران و افغانستان داشتیم. حدودا بجمله 950,000 افغانای راجستر شده ما که در ایران است، بس 350,000 از یاد بیمه سیهی هم اونجا شده. در قسمت جواز کار، در قسمت جواز کار ما برنامه‌ای که قبلا آماده شده بود، یعنی باید که افغانای ما که در اونجا به شکل غیر قانونی زندگی میکنن و اوا باید مخصوصا جوانای مجردین از این، نه خانواده ها و نه پیر و مسن، و صرف جوانا یک تعداد سن به افغانستان میاین. در افغانستان یا پاسپورت ما میتیم و ویزه سیماها سفارت های ایران میتن و به این ویزه سیماها در حقیقت ویزه کار است، میرن در ایران و 3 ماه دیگه هم در ایران تمدید میشه. این کار، این پروسه عزیز تقریبا 1 ماه میشه که ادامه داره و همچنان ما توزیع پاسپورت برای کسایی که در اونجا غیر قانونی بود و باش دارن و خانواده ها از طریق سفارت ما هم شروع کردیم.
اما برنامه عملی دولت افغانستان برای بازگرداندن مهاجران خود به سرزمینشان چیست؟ این پرسشی است که پاسخش را نادر فرهاد میدهد، سخنگوی دفتر امور مهاجران سازمان ملل متحد.
دولت افغانستان در تبانی با همکاران بین المللیشان مانند اداره یونیچیار از همان آغاز برنامه بازگشت افغانها به افغانستان که برمیگرده به سالهای 2002 میلادی، متحد بر عودت داوطلبانه تدریجی با عزت و باوقار افغانها از کشورهای همسایه به افغانستان بودن و هستند. جا داره بگویم که حدود 5.7 میلیون افغان تا الحال بازگشت داوطلبانه به سرزمینشان کردند. رقم درشتی است که بیشترینش از جمهوری اسلامی پاکستان عودت کرده و حدود 1 میلیون تن از جمهوری اسلامی ایران بازگشت کردن. این روند ادامه داره بر افغانهایی که در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حال حاضر زندگی میکنن، دارندگان کارت هستن یا به عبارت دیگر به عنوان پناهندگان در این کشور زندگی میکنن و خواهش بازگشت داوطلبانه به سرزمینشان داشته باشه، اداره یونیچیار با همکاری دولت افغانستان زمینه های بازگشت و استقرار مجددشان را در افغانستان مساعد می سازد. ادارات مانند یونیچیار برنامه های مانند مساعدت های نقدی زمانی که اینا بازگشت داوطلبانه میکنن در خدمتشون قرار میده. یعنی بر هر فرد عودت کننده در حدود $200 آمریکایی تادیه میشه زمانی که به سرزمینشون بازگشت میکنن.
دولت ایران در طول سالها بارها حتی مدارس خودگردان افغانها را تعطیل کرده. جامعه افغان مهاجرانی شدند در حاشیه و اغلب محروم. گروهی از جامعه شناسان بر این باورند که زمینه های رشد آسیب ها و جرایم اجتماعی در میان هر گروهی که در حاشیه و محرومیت نگاه داشته شود بیشتر خواهد شد. سپاسگزارم از اینکه در این مجله جامعه هم با ما همراه بودید. من فهیمه خضر هیدری هستم، باتون خداحافظی میکنم تا برنامه جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.